سریع شروع میکنم بچه و بس رو اگر اجازه بدیم. بسیار آخرین مطلبی که من خدمتون عرض کردم در جلسه گذشته همین بحث مفهوم شکست بود و آن چیزی که اگر بخوایم بگیم زمینه‌های شکل گیری، یعنی ما بخوایم بفهمیم که این انسانی که بهش میگیم انسان مدرن، خواستگاه توانایی‌هاش، خواستگاه قدرتش کجاست، خواستگاه این که میتونه به این خوبی حل مسئله بکنه، میتونه پیشرفت تکنولوژی که حیرت انگیز داشته باشه، این توانایی‌ها خواستگاهش کجاست. برای اینکه این خواستگاه رو بفهمیم بر میگردیم و میریم به سراغ خواستگاهش در زمان که ببینیم زندگی اینها چگونه تغییر کرد. ما میدانیم، همه میدانند که در دوران سده های میانه، در قرن 12، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، میبینید وحشتناک وضعیت اروپایی ها بسیار بسیار عقب مانده هستند. چی میشه که چه این تغییری رخ میده؟ این تغییر خواستگاهش کجاست؟ این پرسش بسیار پرسش مهمیه. هر کدوم از شما در رشته خودتون بچه‌ها این سوالو باید به نحو جدی از خودتون بپرسید. این نکاتی رو بچه‌ها در این وقت میان دو تا جلسه‌مون از من پرسیدن، بعد نیستش بهش اشاره کنم برای شما هم. و اون اینه که شما حواستون باشه وقتتون یه وقت تلف نکنید. ببین این درس ها گذاشته میشه برای شما، برای اینکه آشناتر بشین با چی؟ با رشته خودتون ها، نه با رشته های دیگه. حواستون پرت نشه، یهو رشتت حقوقه به علوم اجتماعی علاقمند نشی بعد همش شروع کنی علوم اجتماعی خوندن. مثل این میمونه، گفتم به دوستتون، مثل این میمونه بچه‌ها که شب امتحانا هممون دوست داریم هر حاضرم همه کتاب‌های روی زمین رو بخونم، کتاب امتحانو نخونم. این یکی از مهمترین راه‌های فرار ها، گیرش نیفتیم. خیال نکنید الان نه معلوم داشه حقوقم باید برم علوم اجتماعی هم بخونم، باید علوم سیاسی هم بدونم، باید روانشناسی هم بدونم، اقتصاد سیاسی هم باید بدونم. متوجه میشی؟ خیال نکنید اینطوری، دانش اینطوری کار نمیکنه. اگر این دوره ها برای شما گذاشته شده فقط به یه دلیل خیلی مهم گذاشته شده، اون دلیل اینه که رشته شما یک رشته است از علوم انسانی. برای همین فهم شما از علم مثلا دانشجو حقوق هستی باید فهم داشته باشی از علم انسانی، بفهمی علم انسانی یعنی چی و مهمتر از اون بفهمی علم یعنی چی، ساینس در معنای جدیدش یعنی چی. اینجا بحث هایی از سنخ فلسفی برای شما طرح میشه، بحث هایی از سنخ علوم اجتماعی برای شما طرح میشه، برای اینکه بینش شما نسبت به رشته خودتون تعمیق بشه، نه اینکه همجو پخش بشین ها. ابدا دانش با تمرکز بچه ها، فقط تمرکز رو رشته خودتون. هر سوالی رو میپرسین پیرامون رشته خودتون، از جهت رشته خودتون بپرسین، یعنی هی به خودتون بپرسین ربطش به من چیه. بچه ها یادتون نره میمیریم، عمر کوتاهه، ما زمان بی نهایت نداریم. متوجه میشین؟ اینو خوب بفهمینش. اگر میخواید اومدید دانشگاه میخواید دانشمند بشین، تمام زمان را ندارید. متوجه این؟ زمانتون بسیار محدوده. اگر بخواید هر چی رسید بخونین، هر کی هر چی گفت رو بدونین، خب اگه شما تا بی نهایت زمان دارین. یکی از مهمترین آموزه های بیکن که بسیار بد فهمیده شده همینه. بیکن میگه من خدا نیستم، من فرشته هم نیستم، در نتیجه علمی که در عمل به درد من نخوره نمیخوام، چون نیازمندم. خدا نیاز نداره، فرشته نیاز نداره، یعنی من نیازمندم، محدودم، باید به سمت دانشی برم که به دردم بخوره. متوجه میشین؟ مدام به این فکر کنید چگونه، یعنی شما میخواین در راستای بهینه شدن در دانش خودتون ژرفا پیدا کنه کارتون، در این راستا دارین این کار انجام میدین که بفهمین علم انسانی چیه که من الان تو حقوقم یا تو روانشناسیم، که علم چیه اصلا. که این علم جدیده. متوجه میشین؟ به این دلیل الان داریم رنسانس میخونیم، الان داریم بحث فلسفه مدرن برای شما داره طرح میشه. و اینکه بفهمین انسان مدرن چگونه انسانیه، این علم چه کاریه که حالا منی که این رشته رشتمه یه بینش گسترده ای از رشته خودم داشته باشم، نه اینکه مگه کم نظریه در دانش خودتون هست که شما خودتون درگیر نظریات دانش‌های دیگه هم بکنین. اتفاقی که میفته چیه؟ همچون نیم خورده این ذهنتون انقدر میشه مثل یه سمساری کامل، یعنی همه چی توش هست اما هیچ کدومش به درد نمیخوره، فقط بذاری سر تاخچه هیچ چی توش نیست. ببینید این ذهن، اولین چیزی که باید یاد بگیرید ذهن من تمیز بشه، متمرکز بشم، اولویت بندی کنم. اینو مدام یادتون باشه. آیا این کتابی که الان من میخوام بخونم در نسبت با هدفی که دارم اولویت منه؟ یه کتاب دیگه یه باید بخونم؟ مهمم نیست که اونو دوست داری یا دوست نداری. در زمین دانش شما اینطوری لذت، اینطوری لذت مثل لذت‌های طبیعی بدنی نمیبری که، لذت دانش لذت توانمند شدنه. توانمند شدنم درد داره. نگفتی چون وقتی قای ماهیچهاتونو پرورش بدین چی میشه؟ درد میکشی تا این ماهیچه پرورش پیدا بکنه. ذهن میخواد قوی بشه، توانمند بشه، بتونه داوری کنه، بتونه انتقادی فکر کنه، بتونه نظریه پردازی کنه. بعد این ذهن تو همچون ولش کردی مثل یه اسب وحشی تو هر مرتعی رفته چریده. خب این که اصلا توان کار دقیق نداره، اصلا نمیتونه، هیچ انضباط رو نفهمیده. انضباط اصل اساسی دانشه. ببخشید که اینا رو وسط حرف میاد، چون میبینم که بعضیاتون میگین نکات مهمیه، میخوام از این کل این دوره میتونه آسیبزا بشه براتون اون وقت اگه متوجه نشین که چرا اومدین دارین این دوره رو میگذرونین. چون همین جور هر کسی میاد یه چیزی به شما میگه و شما همینجور ذهنتون آشفته تر میشه. خب من میخوام بگم که این چیزیه که بورکارت به ما نمیگه، این چیزیه که کاسیرر به ما نمیگه، این چیزیه که متفکرانی که درباره رنسانس سخن میگن به ما نمیگن، و اون اینه که بگن این تاریخ با شکست آغاز شد. چرا اینو نمیگن؟ چون اگه اینو بگن باید بگن که خب از کی شکست خوردیم، و نمیگنش، دوستم ندارن بگن. از بیرون که نگاه کنین اما خوب دیده میشه. چی دیده میشه؟ زمینه‌های شکلگیری آن چیزی که بهش میگیم دوران مدرن و دوران نوزایی، زمینه‌های شکلگیریش در تمام زمینه‌ها بچه‌ها ربط داره به نسبت‌هایی که در تمام اون نسبت‌ها شکستی وجود داره در پیوند با جهان اسلام، اقتصادی، سیاسی، دانشی، دینی، در تمام زمینه‌ها. باور کردنی نیست. کتابهایی هست الان که درباره تصویر مسیحیان در دوران رنسانس از پیامبر اسلامه و باور کردنی نیست. شما باور نمی‌کنید که تصویری که اینا داشتن از جهان اسلام اینه که پیامبر اسلام اصلا پیامبر مداراست، پیامبر آزادیه، پیامبر تساهله، برخلاف ما که در چنین جهانی داریم زندگی می‌کنیم، جهان مسلمان‌ها بسیار جهان گشوده و متساهلی، بسیار جهان ثروتمند، دانشگاه‌های بسیار بسیار عالی داره، چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه ستاره شناسی، در زمینه ریاضیات، در زمینه‌های گوناگون، در تمام زمینه‌ها از ما جلوترن. تمام بچه‌ها خوب توجه بکنید، آن چیزی که بهش میگیم نهضت ترجمه، نهضت ترجمه یکی از زمینه‌های شکل‌گیری دوران نوزاییه. اما توش چه اتفاقی افتاده؟ یه ترجمه‌ای در قرن 15 داریم که در آکادمی فلورانس کوزیمو دو مدیچی، اون خاندان مدیچی مشهور، اونها چیز کردن، اون رو پایه‌گذاری کردن، و فیچینو اون فیلسوف ایتالیایی اون یاد گرفت، این ترجمه های متون هرمسی و افلاطون و فلوتین و اینا رو شروع کرد از یونانی ترجمه کردن به لاتین. در این نهضتی که داره انجام میشه 200 سال قبلش، قرن 13، قرن 14، 13، 12، 11 داره متون از زبان عربی ترجمه میشه قبل از اینکه از زبان یونانی ترجمه بشه. اصلا یونان رو از دل مسلمان ها میشناسن، یعنی اگه ارسطویی میشناسن به کمک ابن سینا و فارابی دارن میشناسن. متوجه این؟ اگر چیزی از بقراط و جالینوس میدونند به کمک رازی و ابن سینا دارن میدونن که اینا کی بودن. اگر چیزی از ریاضیدانهای اونها میشناسن به کمک خوارزمی میشناسن. اگر دانشی به نام اپتیک رو وارد دانشگاهاشون میکنن که نبوده، دارن از ابن هیثم و فیلسوفان اسلامی و مسلمانان، در واقع فیلسوفان مسلمان و دانشمندان مسلمان استفاده میکنن. اگر دارن این بچه اینا فکت خیلی زیباست. شما اگر کتاب آثار الباقیه چیز رو دیده باشین، ابو ریحان بیرونی رو دیده باشین، با گاه شماری مطالب بسیار مهمی درباره انواع تقویم ها داره. امروز همه جهانیان میدونن که اگر ابو ریحان تاریخ و تقویم یهودیان را ننوشته بود، یهودیان تقویم، دسترسی به تقویم خودشان نداشتند. خب توجه بکنید، وقتی آثار باقیه بخونید همیشه با خودتون میگید الان دیوونه ای، تقویم گاه شماری یهودیان، گاه شماری مسیحیان، گاه شماری رومیان، گاه شماری ایرانیان، برای چی داری این کارو میکنی؟ برای کی داری این کارو میکنی آقای ابو ریحان؟ خب توجه بکنی، برای چی مهمه برات اصلا که گاه شماری یهودی ها چیه؟ اینا ماهاشون چجوریه؟ سالشون چجوری حساب میکنن؟ چرا؟ چون یک انسان دانشی به تمام معناست. من وقتی بچه از دانش سخن میگم، وقتی دارم از چیزی سخن میگم که میگم اساس دوران نوزاییه، اساس انسان مدرنه، یادتون نره، فراموش نکن این در نسبت با یه چیزی داره پدید میاد که در جهان اسلامی محقق در جهان اسلامیه. متوجه میشین؟ یه چیزی نیستش که ما الان برای نخستین بار داریم از طریق اروپایی ها باش آشنا میشیم. اولین بدبختی ما در این مملکت این نیستش که از غربی عقب افتادیم، اولین بدبختی ما اینه که از خودمون عقب افتادیم. متوجه میشین؟ اولین بدبختیمون اینه که جهان خودمون رو نمیشناسیم، مثلا باور نمی‌کنیم که یکی از برترین دانشمندان تاریخ بشره وقتی از ابو ریحان بیرونی حرف می‌زنیم، وقتی از خواجه نصیر داریم حرف می‌زنیم، باور نمی‌کنیم. مثلا به همین خاطر اصلا سراغ کتابش هم نمی‌ریم، اصلا نگاهش نمی‌کنیم. من روکر ترجمه این بلا رو، فقط این بلا رو سر ما نیورده، اول از همه بلای مهمتر سر ما آورده که وقتی خیال میکنی همه علم یه جای دیگه است، همه چیز یه جای دیگه است، اصلا فراموش میکنی که در برآمدن آنچه بهش بگیم دانش امروزین، مردمانی که در این سرزمین بودند نقش فعال داشتن، مشارکت بیبدیل دارن. میفهمین یعنی چی بچه ها؟ یعنی مشارکتشون اگه حذف بشه دیگه چیزی به نام علم نخواهیم داشت. نه اینکه اینا هم میدونن، مشارکت بی بدیل داریم، حذف بشه تاریخ علم سوراخ تمام، دیگه تاریخ علم نداره. بنابراین وقتی میگم سقوط، وقتی میگم شکست، این واژه ها رو خوب بگو، دوست دارم ضربش تو گوشتون بخوره، چون ما هم نیاز داریم اینو بفهمیم. آنچه به انسان مدرن قدرت میده فهم و پذیرفتن شکست، تغییری که در اینجا اتفاق میفته براش. اما این شکست در نسبت با جهان اسلامی داره اتفاق میفته. اینو انسان اروپایی کمتر به ما میگه، چون موضوعش نیست اصلا، نه اینکه بخواد مثلا پنهان کنه یا قرضهای شخصی داشته باشه، چون که وقتی من از بیرون نگاه میکنم و دغدغه خودم رو دارم اون رو میبینم، من در راستای حل مسئله خودم اون رو میبینم، این مسئله اون نیست، اما مسئله من هست. مسئله من این هست بچه‌ها، این همتون که اینجا نشستین، تک تکتون این پرسش تو ذهنتونه، چه نسبتی بین این دانش جدید و دین اسلام وجود داره؟ می‌بینی؟ چه نسبتی بین این دانش جدید و پیشینه تاریخی و فرهنگی من ایرانی وجود داره؟ این سوال جدیه، جدیه، این سوال شوخی نیست. اما آیا سوال درست طرح شده؟ آیا همین سوال رو که طرح میکنم کلی پیش فرض‌های نسنجیده ندارم؟ کی میتونم اینجا درست بپرسم؟ ببینید همه اینا ربط داره به این که بتوانم به نحو دانشی فکر کنم، این توان رو به دست بیارم. این تمام چالش هایی که زندگی ما رو احاطه کرده، به ما دانشجو جوانید میاید درگیر میشین، من چیکار کنم؟ ببینید اون نگاه هایی که توش خودزنی وجود داره، میگه همه آنچه فرهنگ مال غربی از ما هیچی نداره. اونی هم که خود برتربین میگه هرچی مال غربی است بد ذاتن، اصلا ببخشید این نجاسته، من از باب اضطرار مجبورم ازش استفاده کنم. هیچ کس با اضطرار دانشمند اینطوری نمیشه. تو وقتی بگی ذات این دانش بده، بچه ها خوب توجه بکنید، وقتی یه ذات یه دانشی رو بد بدونی، هر چقدر هم که بهش داری از باب اکل میته باش ارتباط برقرار میکنی، این فقط تا جایی که کارم را بندازه. این میشه چی؟ این میشه تولید کردن پیکان پژوی خودروی رانا، متوجه این؟ این فکر من میرم را بیفته دیگه، آقا کار را بیفته. این فکر دانشی نیست. بس اگه اینطوری ببینم، چه خود زنی کنم بگم هر چه خوبی نزد اونه، چه بگم آنچه علم دست اونه، علم این علم بده، کی گفته اصلا مال اونه؟ یه لحظه از خودمون این سوالو بپرسیم متوجه میشین. و این شکست رو برای این دارم میگم که تمام آنچه داره به دست میاره از این فهم بسیار مهمش به دست میاره که آن که دارم از او شکست میخورم در تمام زمینه ها. میگم شهر مسیحیت رو داری از دست میدی. مسلمان ها تا باروهای شهر وین رفتن، بچه ها اتریش وسط اروپاست، شوخی نداره. از اون طرف چند قرن قبلش تمام اندلس و اسپانیا و اینا رو گرفتن. توجه میشین چه حجمه ایه؟ فقط تصور بکنین یه لحظه اون نقشه رو تو ذهنتون بیارین که چه حجمه ایه، چه توانمندی ایه در این جهان اسلامی در تمام زمینه ها، فقط نظامی نیست. بناهای اینا میتونن بسازن که اون به هیچ وجه نمیتونه بسازه. معماری های بازمانده از دوران مثلا اسپانیایی در اندلس هست، بریم ببینیم عکساشو که میتونیم ببینیم، که ببینید چه معماریه، چه توانمندی فرهنگیه، چه توانمندی دانشیه. تمام متون، بچه ها خوب توجه کنین، تمام متون دانش جهان نزد ایناست در زبان عربی. توجه میشین؟ دقیقاً وضعیتی که ما امروز باهاش روبرو هستیم. ما هر چی میخوایم بخونیم میریم مثلا یونانی انگلیسیشو میخونیم، نمیدونم لاتین انگلیسیشو میخونیم، اون هر چی میخواد یونانی لاتین بخونه مجبوره به عربیشو بخونه. تمام دانش جهان در اونجاست، تمام فرهنگ در اونجاست. این اتفاقی رو که بهش میگیم نوزایی بهتر بفهمیم اینه بچه ها، که در حالا منی که شکست خوردم، به جای این که خود زنی کنم، به جای اینکه خود برتربین بشم، یعنی به طور کلی به جای اینکه کنش پذیر باشم و انفعالی عمل کنم، فعال و کنشگر عمل کنم. فعال و کنشگر عمل کردن اصلی ترین ویژگی انسان دوران نوزایی. کتاب بورکارت رو خوندین؟ بورکارت یه اسم دیگه ای بهش میده، میگه ما در دوران نوزایی چیزی رو که کشف کردیم کشف فردیت. من میخوام تو این جلسه درباره این حرف بزنیم که کشف فردیتی که بورکارت میگه یعنی چی. کشف فردیت من بهش میگم کنشگر بودن، و کنشگر بودن همواره در موقعیت شکست آشکار میشه. بچه آدم میفهمتش، نه در موقعیت که همه چی درسته، همه چی سر جاشه، در اون شکسته که تو شکست. این جمله مشهور همه تون شنیدین، تهدید رو به فرصت تبدیل کن. توان تبدیل تهدید به فرصت یعنی چی؟ چی تغییر کرد؟ یه اتفاقی افتاده. خوب توجه کنین، اصلا این جمله رو بهش توجه کنین، تهدید را به فرصت تبدیل کن. مگه میشه تهدید به فرصت تبدیل کرد؟ یه اتفاقی افتاده، اون تهدید بوده، چجوری میتونه به فرصت تبدیل بشه؟ تنها چیزی که اینجا میتونه تغییر کنه چیه؟ منم. آره. نحوه نسبت برقرار کردن من با آنه، آن چیزی که دوران نوزایی رو میشناسه و بهش میگیم کشف فردیت. تغییر نحوه نسبت برقرار کردن اونها با جهانه، تغییر نحوه نسبت برقرار کردن اونها با خودشونه، فهمشون عوض میشه، جور دیگه فکر میکنن در این شکست، به جای اینکه پس بکشن پرخاش بکنن. متوجه میشین کاری که میکنن چیه؟ اینی که بفهمن چی کار میتونیم بکنیم، چه کاری رو میشه انجام داد. خب آن چه بهش میگیم فردیت تو این واژه بچه خیلی تعبیر مهمیه، چون این خیلی فریبنده است، خیلی واژه فریبنده و دشواریه، فهمش کمی مشکل داره. اما قبل از اینکه وارد فردیت بشم یه مفهوم دیگه تو همین کشف فردیت رو بهش اشاره بکنیم بچه ها، مفهوم کشف. اگر بخوایم کل منطق دانش رو در یک تعبیر خلاصه بکنیم باید بهش بگیم منطق کشف. این تمام این فرایند حل مسئله، نظریه پردازی، همه اینها از یه منطق پیروی میکنه، منطق کشف. منطق کشف در خودش چی داره میگه؟ در خودش داره این رو میگه که پاسخ پرسش ها در دانش همواره کار کاشفانه است. یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که از پیش وجود داره رو من نمیام بازگو کنم. منطق دانش منطق تعلیم نیست، منطق تقریر نیست که یه کتابی هست من میام به شما میدم و یادگیری این میشه دانش. منطق دانش ویژگی اصلیش چیه؟ کشف. کشف در کشف با همواره امر نوعی رو پیدا میکنی، چیزی که قبلا نبوده. معیارش که در همون دوران هم داره اتفاق میفته چیه؟ تمام سفرهای کاشفانه که اینو انجام میدن، دور زمین رو ماژلان بیزنه، دماغه امید نیترو واسکو دو گاما کشف میکنه، امریکا وسکوپوچی و کریستوف کلمب آمریکا رو کشف میکنن. در تمام اینها من بارها اینو گفتم بچه ببینی ذهنیت ها، ذهنیت وقتی فرق میکنه این چقدر فرق داره. میگه از این ور دارم چیز میبرم، راه تجاریم با مسلمان ها برای اینکه برسم به هندوستان ادویه داشته باشم یا به چین برسم ابریشم داشته باشم، از این جهان مسلمان ها باید رد بشم و میخوام اینو دور بزنم چیکار کنم. ببینید ذهن یک انسانی که کاشفانه و دانشمندانه فکر میکنه لزوماً برای اینکه شما دانشمند باشید، انسان مدرن باشید، ببخشید، لزوماً برای اینکه انسان مدرن باشید نیاز نیست دانشمند باشید. مهمتر از اون چیه؟ کاشفانه فکر کنی. کریستوف کلمب، امریکو وسپوچی، اینا دانشمند نیستن، اینا ملوانه، اما کاشفانه داره فکر میکنه. یه لحظه بچه ها خودتون بزنید جاشون. از زمان یونان باستان، بعدن روم، قلمروی اون طرف جبل و طارق، یعنی اون تنگهی که ستونهای هرکول اونجاست و اسپانیا و چیز به هم نزدیک میشن، مراکش به هم نزدیک میشن، اونجا از اون طرف، اون طرفش قلمرو پوزیدونه. پوزیدون خدای دریا، برادر زئوس. قلمرو پوزیدونه یعنی چی؟ یعنی اونجا نباید بری، اونجا کسی نباید بره، اقیانوس آرام، توی همین دریای مدیترانه که دورش بسته است اینجا ما کارامون رو انجام میدیم. یه لحظه فقط فکر کنید بچه‌ها، روبروتون سراسر اقیانوسه، هیچ تصوری نداری جز دو تا تصور. فرضت اینه که زمین گرده، یه لحظه فکر کنید فقط ها، فرض اینه که زمین گرده، اما هر چی نگاه میکنم که گرد نیست، هر چی بری صافه. خب یه دونه قطب نما هم دستمه، من بخوام از این طرف برم برسم به هندوستان. یه لحظه خودتون رو جای اون بذارین تا بفهمین وقتی میگیم تهدید رو به فرصت تبدیل کردن، کاشفانه فکر کردن، کشف فردیت، داریم از چی حرف میزنیم؟ از چه منتالیتی، از چه ذهنیتی داریم حرف میزنیم؟ ذهنیت یه آدمی که میخواد بشینه سر کلاس درس بنویسه، یاد بگیره چیزهایی که قبلا دیگران میدانستند رو به این بازگو کنن، اینم حفظ کنه به بعد یا بازگو کنه، این ذهنیت نیست. این ذهنیت هیچ چیزی رو کشف نمیکنه. منطق کشف چجوریه؟ جسوره. توجه میشین؟ اما جسوری که یک میداند چی میخواد، دنبال یه چیز مشخصی داره میره. اینار بورکارت تو کتاب خیلی قشنگ گفته اگه یادتون باشه. و دو، آن چیزهایی که تقریبا لازمه داره انجام میده داره. یعنی من قطب نما دارم، هر جا برم میدونم شمال کجاست جنوب کجاست. فرض زمین، زمین گرده. خیلی خوب، به جایی که از طرف شرق رفتن بهش برسم از غرب بهش میرسم. میرسی به خشکی که تا حالا انسان اروپایی، انسان مسلمون، انسان چینی، انسان هندی هیچ کس نمیدونسته چنین خشکی در جهان وجود داره. یکی از مهمترین کشفهای جهان کشف قاره آمریکاست. اما یه لحظه باز بهش فکر کنید، چرا دارن قاره آمریکا رو کشف میکنن؟ خودشون میگن جامون کم بود، خواستیم دنبال فضاهای اما چرا جاتون کم بود؟ چون یکی داره جا رو بهتون همجور تنگ میکنه. درجه میشین؟ همجور داره میاد، سرزمیناتون رو داره میگیره، جاتون داره تنگ میشه. ببینین، تفکر کاشفانه، تفکری که میتونه تهدید و فرصت تبدیل کنه، اینطوری عمل میکنه. میره و یه قاره کشف میکنه که اندازه کل اون جاهایی که تا حالا کشف شده بوده. خب اگر این مفهوم شکست رو پس من دیگه بازش نمی کنم، در زمینه های گوناگون بچه ها، در زمینه های سیاسی هست، اقتصادی هست، دینی هست، بحث نهضت ترجمه هست، زمینه های گوناگونی، من میخوام فقط اینو به شما بگم، در پی همشون در پیوند با اسلامه. در واقع به نظر اونها همشون در نسبت با تهدید اسلامه، تهدید جهان اسلامیه، داره همجور قویتر و قویتر میاد و احساس اینه که خب پس میاد دین ما رو از بین میبره دیگه، ممکنه دین مردم اروپا هم عوض بشه، اصلا مسلمون بشن همشون. متوجه میشین چقدر درشون تهدیده، چقدر نگران کننده است. در نسبت با این واکنش انجام میشه و این رویکرد کاشفانه انجام میشه. اما بیام سراغ مفهوم اصلی که مفهوم فردیت باشه. معمولا دوستان وقتی گفته میشه فردیت یا ایندیویجوالیتی، ما از ایندیویجوالیتی این رو میفهمیم، یعنی اون تصویر کلاسیکی که تو کشور ما جا افتاده، یعنی یه آدم خودشیفته‌ای که فقط خودش رو مرکز جهان میدونه، پشت میکنه به امور الهی، پشت میکنه به خداوند و فقط دنبال منافع شخصی خودشه. بچه چنین موجودی حتی نمیتونه زندگی خودش رو حفظ بکنه، چه برسه که بخواد جهان مدرن رو پدید بیاره و چنین عظمتی رو پدید بیاره. باز هم درگیر ساده انگاری شدیم، یعنی خیال میکنیم که با گفتن یه داستان ساده از این موجود مسئله رو حل میکنیم. فردانیت چی؟ یکی از کتابهایی که خیلی خیلی مهمه، خواهشم ازتون اینه بچه ها حتما اینو بخونین، کتاب From a Closed World، از یک جهان بسته، To the Infinite Universe، به کیهان نامتناهی. ترجمه هم شده، من الان نمیدونم ترجمه چیه، مال الکساندر کویره است. بفرم نمیدونم ترجمه چیه، گذار از جهان بسته، انگلیسیش چیز دشواری نیست، از کویره یکی از خوشبختی های، یکی از بزرگترین خوشبختی های لبنانی ها و مصری ها الکساندر کویره است، چون رفت و استاد اونها شد و این آدم هایی مثل بدوی و اینها، عبدالرحمن بدوی و اینهایی که بزرگترین دانشمندان جهان اسلامی هستن، همه اینا شاگردای این کویره بودن. رفت تو دانشگاه، نمیدونم تو دانشگاه مصر یا تو دانشگاه آمریکایی لبنانه، فکر کنم تو دانشگاه آمریکایی لبنانه، استاد اونجا پذیر دعوتش کردن و تدریس کرد و تدریس اون یه اتفاق بزرگه بچه‌ها در جهان اسلامی، که جهان عربی اسلام بسیار اتفاق، این اتفاق برای ما تو ایران نیفتاد هیچ وقت، یک در قرن بیستم هیچ استاد بزرگی نیامد اینجا، دعوت نشد در ایران که بیاد در دانشگاه و تدریس کنه. ما مثلا تو فلسفه آدم هایی که اومدن بسیار بسیار آدم های ابتدایی، حتی بعضیشون رشته شدن فلسفه نبود، دو سه نفر اومده بودن مثل موسی و هاز، نمیدونم چند نفر دیگه اینا که از همین دارالمعلمین، از ادامه دارالفنون دارالمعلمین اومدن تو کاخ نگارستان نتردن، اینا هیچ کدوم آدم های برجسته نبودن. این شانس بزرگی بود که اونا داشتن، فهم بزرگی که از کویر استفاده کردن. برای اینکه بچه‌ها مفهوم فردیت رو بخوایم متوجهش بشیم، فرد رو باید با کیهان یا یونیورس در برابر هم قرار بدیم. تا کیهان رو نفهمیم فرد رو نمیفهمیم. چون اگر این دو رو در تقابل با هم دیگه، در نسبتی که با هم دارن نفهمیم، این خطر بسیار بزرگ وجود داره که خیال کنیم فرد یعنی خودمحوری، فردیت یعنی خودمحوری، فردیت یعنی بیدینی، فردیت یعنی پشت کردن به هر آنچه آسمانی است. نمیدونم تمام این چیزهایی که شنیدین و بارها و بارها گفته میشه، فردیت این نیست. فردیت یک نسبت دیگریه با خداوند، یک نسبت دیگری با جهان و یک نسبت دیگری با خوده، که این اون ویژگیه که در این کتابه. اینم جز کتابه خوبیه، بخش اولش رو بخواه فرد کیهان از کسیرر که آقای موغن ترجمه کرده، این کتاب ترجمهش هم خوبه. بخش اولش، مقدمهش و بخش اولش رو حتما بخون. یک کمی دشواره کتاب، یک کمی دشواره کتاب که دشواره بچه باز مهی آدم میاد بهتون میگم دقت بکنید بچه، وقتی کتاب میخونین چجوری کتاب میخونین؟ کتاب رو که میخونین، مخصوصا کتابهای جدی و کتابهایی که کتابهای کلاسیک و کتابهای اصلی رشته خودتون هستن، هیچ پاراگرافی رو نخونید مگر اینکه گزارشی از اون کنارش همزمان بنویسید. خوندنتون نذارین تبدیل بشه به یک فرایند پسیو و انفعالی که یک نفر همچی داره حرف میزنه و شما همچی داری یاد داشت میکنه. توجه این مثل همون که من دارم حرف میزنم، توجه این اگه یاد داشت میکنه توش یه چند تا لگد هم باید به من بزنیم حتما. نفهمیدم این چی بود دیگه، گفت این حرفش یعنی چی، منظورش از این چیه، نه اینکه هر چی من گفتم رو بنویسین. کتاب رو که میخونین یه پاراگراف رو، اگه کتاب کتاب کلاسیک باشه، کتاب اصلیتون باشه، بچه‌ها یه پاراگراف رو اگه گزارش رو ننویسین به پاراگراف دوم برسین، تمام توان انتقادیتون از شما گرفته، از شما یک بره مطیع ساخته که فقط باید پشت سرش بودین. متوجه میشین؟ به هیچ وجه نذارین کسی این کار باهاتون بکنه، به هیچ وجه. فرایند دانش یک فرایند کاشفانه است. یعنی چی؟ یعنی اگر خودتون در اون فرایند نقش ایفا نکنین هیچ چیزی به دست نمیارین. فقط حافظه شما سنگین بار میشه. توجه میشین؟ یه حافظه ای داری که انقدر توش اطلاعات رفته که دیگه شما اصلا توان تحلیلش رو نداری. توجه میشین؟ انقدر این دیتابیس بزرگ شده که این پردازشگر شما اصلا نمیتونه اطلاعات رو پردازش کنه. هیچی. هر چی بهش بگی یه چیزی رو بیاد به شما میگه. درباره همه چی میتونی سخن بگی، اما درباره هیچ چیزی نمیتونی تحلیل کنی. ببینی؟ این خطر شبه دانشه. درباره همه چیز شما حرف دارید. از هر چی ازتون بپرسن یه چیزی میگی. نظر یک کسی رو میکنید. دانش فلسفه باشین که از همه بدبخت‌ترین دیگه. یعنی 2500 سال میتونید مزخرف آدم داشته باشه برای گفتن، رو کردن، اینو گفت، اینو میگه، اونو میگه، حرفای دیگران رو به اسم خودم بزنم. اما آن چیزی که اصل در این فرایند، فرایند کشفه که در حل مسئله خودشو نشون میده. توانایی دانشی اینجا خودشو نشون میده. خب در این کتاب فرد و کیهان هم همینطوره. وقتی از فرد حرف میزنیم بچه ها، اون رو در مقابل کیهان قرار میدیم. من که این مطلب رو بخوام نشون بدم، در کتاب فرد و کیهان کسیره روشنش کرده تا حدی، اما یادتون باشه کتاب خوندن یادتون نره، این نکته که گفتم دیگه بیشتر نمیگم. اونو که خواستین بخونین کتاب دشواری فرد و کیهان، اما بخش مقدمش و فصل یکیش رو بیشتر نخونین، اما همون رو دقیق بخونین. یعنی ببینید بچه ها، توان اندیشیدن اینطوری پیش میاد که شما یک چیزی رو میخونین، تمرینش رو دارم بهتون میگم دیگه، اصلا یک کار خیلی عملیه. یه چیزی رو میخونین، به زبان خودتون میگین اینو گفت. این ساده ترین کار که بهش میگن گزارش کردن، نخستین گام در راه اندیشیدنه. به نظرتون دست کم میاد، به نظرتون بی‌ارزش میاد، اما اگه همین کار رو درست انجام ندین، تا آخر عمرتون حتی گزارشگر دقیقی هم نخواهید بود، چه برسه متفکر. اولین گام در فکر کردن اینه که بتونی یه گزارش روشن بدی. یعنی گزارشی که خودت که میخونی میدونی آها اینو گفت، ببینید با جمله بندی خودتون، با تعبیر سازی خودتون میگین بچه باور نمی کنید، اما به محض اینکه این کار رو بکنین موتور فکرتون و موتور انتقادیتون روشن میشه. یعنی هم میگه خب چرا اینو گفت؟ از کجا به اینجا رسید؟ پاراگراف قبلی چی گفته بود؟ گزارششو داره. چجوری از این با این رسید؟ چیکار کرد؟ ببینید شروع میشه. همینجور شروع میشه. فقط کافیه این گزارش رو بنویسید. فقط کافیه نذارین همینجور حرف بزنه. همینجور کتابو نگیرین جلوتون لم بدین بخونین. کتابو اینطوری نمیخونیم. اینطوری شاید داستان بخواید بخونین، نمیدونم روزنامه بخواید بخونین. اما کتاب علمی رو میشینی مرتب مرتب میذاری کنارت، کاغذ کنارت میذاری مینویسین، گزارش رو مینویسین. خب در مفهوم فرد، مفهوم کیهان در کنارش، این دوتا مفهوم بچه دوتا مفهوم مهمتر پشتشون داره. تغییر خیلی مهم داره پیش میاد. در چی؟ در تصوری که در جهانشناسی یا کیهانشناسی ارسطویی و فیزیک ارسطویی داره به انسان داده میشه. این تغییر در جهان اسلامی هم رخ داده بوده، در جهان مسیحی هم رخ داده، بیشتر در عرفان ها وجود داره، هم در عرفان مسیحی هست، هم در عرفان یهودی هست، هم در عرفان اسلامی هست. یه تغییر بسیار مهمه. تغییر چیه؟ مقابله با فهم ارسطویی از کیهانه. در فهم ارسطویی از کیهان طبیعت متناهیه بچه، طبیعت متناهی، یعنی آنچه مادیه یا به تعبیری میگیم جهان تحت قمر، این یه جهانیه که جهان متناهیه و افلاک و آسمان ها مثل پوست پیاز همینجور لایه لایه، هفت آسمان داری و دوتا یعنی فلک بالاتر داری، فلک ثوابت رو داری و فلک الافلاک رو داری که بالا سر اینها هستن. فرض اینها اینه، این جهان طبیعی که از چهار عنصر خاک و آب و هوا و آتش ساخته شده متناهیه، ته داره، محدوده. خوب توجه بکنید، یک جهان مرکزی در نظر بگیرید، کره زمین در مرکز جهانه، متوجه میشید؟ هم حد بشه، اینجا بالاترینش اینجا کره آتش، اینجا هواست، آب روی زمینه، خود زمینم که خاکه. ببینید این چهار تا اینطوریه. بعد از این لایه لایه افلاک داریم. ببینید اینطوری. هر فلکی هم یه سیاره یا یه چیزی قرار داره. فلک اول توش ماهه. درجه این همینجور. فلک بعدی توش عطارد یا چی یا عطارد، حالا هر تعبیری بگیم. همینجور بریم بالا. بعدی زهره است، بعدی نمیدونم خورشید، بعدی مریخه، بعدی مشتری، کیوان، همجور تا بریم برسیم به فلک ثوابت که به نظرشون یه فلکی هست که فلک هشتمه که تمام ستاره ها اونجا هستن، تمام ستاره ها بدون فاصله، و یک فلک الافلاک هست که اون که میچرخه، هر فلک پایین تری با اون میچرخه تا برسه به فلک اول که میچرخه. فلک اول که میچرخه هر حرکتی روی زمین و در این چیزی که بهش میگیم اینجا طبیعت، تا کره آتش رو داره در برم، یعنی جایی که جایگاه عناصر چهارگان است، هر حرکتی در طبیعت رخ میده چیه بچه ها؟ علتش حرکت فلک الافلاک به واسطه به فلک بعدی، به فلک بعدی، به فلک بعدی. یعنی الان من دارم حرکت میکنم، حرف میزنم، گیاهان میرویند، زمین، خورشید طلوع میکنه، غروب میکنه و و هر حرکتی، هر رشدی در حیوانات، در گیاهان، در انسانها، در اجسام، اگه رودها حرکت میکنن، اگه زلزله میشه، هر چیزی، هر حرکتی علتش تو فلک الافلاکه. این یه فیزیکه، این فیزیکیه که برای ما کاملا ناشناخته است، یعنی برای ما کاملا کنار گذاشته شده است بعد از اینکه ما با فیزیک نیوتنی آشنا شدیم، با فیزیک بعد از گالیله و نیوتن ما با اون آشنا شدیم. این بر اساس این فیزیک بچه طبیعت متناهیه. یکی از مهمترین رخدادهایی که در دوران قرن 14 و 15 در واقع داره میفته در اندیشه نیکولاس کوزانوسه که یک عارف فیلسوف عارفه، و آن چیزی که توی این فکر این داره راه میاد و پدید میاد اینه که خب ببینید در چنین جهانی بچه اگر خداوند بخواد با منی که روی زمین هستم ارتباط داشته باشه، ارتباط خداوند با من به واسطه است. یعنی به واسطه تمام این سلسله مراتب، این هایرارکی که وجود داره، به واسطه اون سلسله مراتب از طریق علل با من در ارتباطه. یه مفهومیه که یکی از دلایلی که غزالی ابن سینا رو تکفیر کرد این بود که میگفت تو میگی علم خداوند به جزئیات از طریق علله، یعنی خداوند بی واسطه به همه چیز علم نداره. ببینی در چنین جهانی، در چنین کاسمولوژی، در چنین کیهانشناسی خدا باید به واسطه ارتباط داشته باشه. ببینی چون حرکت داره از فلک الافلاک، خدا هم که ورای فلک الافلاک جهان مجرداته، جهان اموریه که معقولات و مجردات تا چیزی که، چون اینا همه افلاک از یک عنصری به نام اتر تشکیل شدن، بعد از اون که دیگه اصلا هیچ عنصری وجود نداره به نحو مادی، چه اتر چه عناصر چهارگانه، مجرداتن، اموری هستن که مفارقاتن، در واقع تعبیر بهترش اینه که مفارقات، اموری که جدان اصلا از جهان طبیعی، از جهان طبیعت معنی عامش. این طبیعت در تفکر عرفانی بچه ها میشکنه. لوازم اون فکر اینه که میگه که خداوند اگر نامتناهیه، خداوند اگر نامتناهیه با هر موجودی بیواسطه در ارتباط. یعنی یه وقتیه که شما بچه یه سلسله مراتب درست میکنی که اینجا خداوند رو در بالای سلسله به عنوان مبدأ جهان در نظر بگیری، یه وقتیه که این چیزیه که تو عرفان هست، تو تفکر کسان مسلمان میگه خداوند اصلا از سنخ دیگر موجودات نیست که بخواد اول باشه، اون هم اول هم آخره، هم ظاهره هم باطنه. این تعبیر رو داریم. یعنی چی؟ یعنی کاملا تفکر منطقی ما رو میشکنه. چرا؟ چون اون از سنخ موجودات متناهی نیست. دو تا امر متناهی رو میتونیم با هم مقایسه بکنیم، بگیم این جلوتر از اونه، این بزرگتر از اونه، این قویتر از اونه، اما در نسبت بین متناهی و نامتناهی ما سنجش نداریم، امکان سنجش از بین میره. کوزانوس برای اینکه این رو توضیح بده مثالای ریاضیاتی میزد، میگفت یه دایره‌ای رو فرض بکنین که قطرش بی نهایت باشه. فرض کنین الان تو ذهنتون الان اون دایره است یا خط بچه ها؟ دایره ای رو فرض کنین که قطرش بی نهایت. مثلثی رو فرض کنین که قاعدش بی نهایت. مثلث یا خط؟ هر دوشه. متوجه میشین؟ چه اتفاقی میفته؟ حرفی که کوزانوس این میگه به محض این که نامتناهی وارد بازی بشه، بازی کلا خراب میشه. یعنی هم یعنی اصل امتناع تناقض انگار زیر سوال میره، هم این از هم آن است، میگه هیچ کدوم گویا نیست. میبینی هم این است، وقتی هم این است هم این آن است، یعنی هیچ کدوم نیست دیگه. یعنی به محض اینکه نامتناهی وارد بازی میشه، سنجش از بین میره. چیزی که کوزانوس مهمترین مطلبی که میگفت اینه که سنجش در میان امور متناهیه. وقتی خدا رو در سلسله مراتب قرار میدی و میذاریش آغاز، گویی خدا رو داری در سنجش قرار میدی. میبینی قبل از همه چیزهاست، در آغازه. بنابراین اگر بخواد با پایان ارتباط برقرار کنه، باید از طریق سلسله مراتب بیاد تا به این برسه. نمیتونه با پایان بیواسطه در ارتباط باشه. روشنه؟ متوجه میشین؟ یه تصویر از نامتناهی که میره در آغاز قرار میگیره، یه تصویر از نامتناهی که چی میشه؟ کل واقعیت رو در بر میگیره. یعنی چی؟ یعنی هر فردی از آن جهت که فرد است، در این حال بی واسطه در نسبت با خداوند است، دیگه نیاز نداره به سلسله مراتب. دقت کردین؟ وقتی از فرد و فردیت حرف میزنیم، از یک اتم حرف نمیزنیم. خب متوجه میخوام اینو متوجه بشی. اون تصویرهایی که به شما معمولا میدن درباره سوژه مدرن اینطوریه، نمیتونم فلانه و فلانه، حرفای بسیار زیادی زده میشه، اما در همه اونها یک فرض مهمی در بنیاد سخن گرفته شده که این فرده یک اتمه. اما اتم نیست، این یک تجلیه، یک ظهوره. اون تعبیرهایی که تو عرفان داریم متوجه میشین یعنی چی؟ یعنی یک جزئیه که کل رو داره نشان میده، یعنی یه جزئیه که در پیوند بیواسطه با کل. اینطوری بفهمیم وقتی میگیم کشف فردانیت، کشف فردانیت داریم میگیم فردانیت رو توی این الگو بفهمیم، یعنی فرد به مثابه ظهور نامتناهی، به مثابه ظهور کل طبیعت. و همین این تعبیر رو میگه کازانوس، میگه هر جای زمین، هر جای جهان رو در نظر بگیرید مرکزش دیگه، چنین کیهانی مرکز نداره که بگیم زمین مرکزش، هر جاش میتونه مرکزش باشه، چون که حدود نداره که. متوجه میشین بچه؟ به این توجه بکنین، به محض اینکه یک مفهومی تو ذهن من بیاد که هیچ حدی نداره، دیگه نمیتونم دربارش اول و آخر و وسط و این حرفا دیگه معنی نداره، بزرگ و کوچک و نه یک کلیه که همه چیز رو در بر میگیره. اگر من طبیعت رو چنین چیزی بفهمم، طبیعت رو نامتناهی بفهم بچه، وقتی که ما توی نیوتن ببین بچه، توی نیوتن این مفهوم مطلق و مطلق یا نامتناهی رو ابسولوت یا اینفینیت، بعدن ابسولوت هم به کار برده میشه، مفهوم مطلق ببینید که نیوتن میگه مکان مطلق داریم، زمان مطلق داریم، مکان مطلق و زمان مطلق داریم. یعنی چی؟ یعنی یه مکانی داریم که هم ماده تا بی نهایت، هر جا برید ماده هست و هر چه در زمان عقب برید بازم زمان هست، هر چه در زمان پیش برید بازم زمان هست. تا این دوتا رو در نظریه نیوتن ما فرض نکنیم، اصلا نمیتونیم الگوی نیوتنی درباره فیزیک رو داشته باشیم. یعنی دیگه بر اساس این الگو جهان فهمیده نمیشه، بلکه بر اساس یک طبیعتی داره فهم میشه که همین جور داره گسترده میشه. حالا نسبت خداوند با این طبیعت چیه؟ آیا همان طبیعته یا خالق آن طبیعته؟ اینا بحثاییه که حالا تو کوزانوس فرق میکنه، تو فیلسوفای اون دوره برونو فرق میکنه، بعدن اسپینوزا فرق میکنه، همه درباره این حرف میزنن. اما وقتی دارن از طبیعت و کیهان حرف میزنن، به پیروی از خداوند، کل طبیعت را، فارغ از اینکه نسبت خدا با این طبیعت چی باشه، کل طبیعت نامتناهیه، کل واقعیت نامتناهیه. وقتی کل واقعیت نامتناهیه، این فرده چی میشه و جاش کجا میشه؟ این چیزیه که الان باید دربارش حرف بزنیم.
الان فهم نامتناهی و متناهی هم دو جور من فهمیدم. از فهمیدم که نامتناهی سلب متناهی میشه، ولی از یه ورنه کل طبیعت نامتناهیه. الان دو جور شد.
احسنت بر شما. ببینید این بچه، این سوال خیلی سوال خوبیه. ما یکی از بزرگترین کشف‌های فیلسوفان قرن 17 به قول فیلسوف‌های قرن 20 مثل مرلوپونتی، مثل دولوز، همه اینها، یکی از مهمترین کشف‌هاشون کشف نامتناهی ایجابیه، یا نامتناهی بالفعل، یعنی اکتیو اینفینیت یا افیرمتیو اینفینیت. افیرمتیو یعنی
سلب
الان میگم خدمتون، افیرمتیو اینفینیت یا اکتیو اینفینیت بچه خیلی فرق داره با نگتیو اینفینیت. یعنی ما دو گونه نامتناهی داریم، یه نامتناهی سلبیه. باره این نامتناهی ایجابی تو بحث دکارتمون هفته آینده کامل بحث میکنم و هم نمیخوام الان بازش کنم. اما این نامتناهی که اینجا داریم ازش حرف میزنیم ایجابیه، سلبی نیست. این که چیه بمونه برای بحث دکارت، بازش میکنم براتون. نامتناهی سلبی یعنی چی؟ یعنی این که ما یک سری متناهی هایی داریم، نامتناهی رو با سلب تناهی های اونا به دست میاریم. مثل نامتناهی ریاضیاتی در نظر بگیریم که بگیم بی نهایت چیه؟ یعنی هر عددی رو فرض کردی بزرگتر از اون، ببینید با سلب اون عدد متعین و متناهی که تو فرض میکنی، من اون رو به تو معرفی میکنم. اما وقتی اینجا داریم از طبیعت حرف میزنیم، داریم از چی حرف میزنیم؟ از کل واقعیت، یعنی اتفاقا از آن چیزی که دیگه سلبی نیست، بلکه هر آنچه هست در پیوند با اوست، هر آنچه هست ظهور اونه. اینطوری نیستش که اون رو از سلب چیزها به دستش آورده باشیم. در مورد این حرف میزنیم، بیشتر از این اجازه بدین امروز توضیح ندم.
نوع نگاه بکنی ها طبیعت رو استراب آفرین،
استراب آفرین میکنه 100%. اما عرض میکنه همین الان میخوام همین عرض کنم. نکته بفهم، اردو رو با هم جمع میکنه، یعنی داری میگی دایره است، اما چون قطرش بی نهایته، در بی نهایت وقتی کشیده بشه فاصله بین خط وتر و کمان از بین میره. فردیت گفتم ظهور، الان توضیح میدم، الان همین الان باز میکنم خدمتتون. ببینید بچه‌ها، این مطلبی که اینجا هستش در مورد مطلب استراب که گفتن الان خیلی مطلب مهمه. اگر بگیم که آن چیزی که در دوران مدرن کشف دوران نوزایی، کشف فردیت، و بر اساس اون مقدمه طولانی که جلسه گذاشته من براتون گفتم، این فرد در واقع یک روی کرده کنشگرانه است که در نسبت با شکست خودشو آشکار کرده، اون وقت روشن میشه که وقتی میگیم فرد در این جهانه، توجه بکنیم، در این جهانه انسان خلیفه خدا معرفی میشد که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارن به خاطر این. این بر روی مرکز کیهان ایستاده، همه چیزی که در طبیعت در خدمت اینه، همه این جهان چیه؟ پشت و پناه اونه. این انسان دلش گرمه، ببینید، چون این جهانه نظم منظمی داره، همه چی داره میچرخه که خلاصه این پایین بچرخه، این پایین هم همه چی به خاطر او در گردشه. این موجود جای بسیار محکمی داره، در این حال جای بسیار چی داره؟ مشخصی داره. بچه بکنید، دو تا چیز متضاد با هم داره اتفاق میفته، طرفش هم میسازم. از یک طرف فرد کلاسیک که فرد بهش نمیشه باید با این حالت بگیم فرد، فرد کلاسیک خلیفه خداست، یعنی نگران نیست، جای مشخصی در طبیعت داره. در نظر بگیریم یعنی چی؟ یعنی سلسله انواع و اجناس رو در نظر بگیریم که ما بگیم که در اون فهم منطقی کلاسیک ارسطویی که وجود داشت، بگیم هر چیزی جوهره، جوهر حالا یا جسمانیه یا غیر جسمانی. حالا جوهر جسمانی یا می روید نبات است یا نمی روید، مثل سنگ و معادن و این هست. اون جوهری که می روید، جوهر جسمانی که می روید و نبات است، حالا یا حساس است و متحرک به اراده است که میشه حیوان، یا حساس و متحرک به اراده نیست میشه بقیه گیاهان، درسته؟ حالا این جوهر جسمانی نامی و روینده، حساس متحرک به اراده، یا ناطق است یا ساحل است یا نمیدونم نائق است، همینجور، یعنی یا واق واق میکنه یا نمیدونم شیهه میکشه یا صدایی در میاره، یا هم صدای انسانی در میاره خودش، در هر صورت یه صدایی از خودش در میاره. همه اینا دیگه در کنار هم قرار میگیرن. در چنین جهانی بچه انسان چی داره؟ یک ذات مشخص داره. ببینید، جای مشخصی در طبیعت داره. انسان یکی از انواع حیوان است، ببینید، که چیه؟ که میتونه سخن معنادار و بگه درک کلیات داشته باشه. به این موجود میگیم انسان. یکی از مفاهیم مهمی که در دوران رنسانس پیش میاد، توی فکر کنم اندیشه پیکوه، که میگه که انسان در طبیعت جایی ندارد. یاد این تعبیرهای باز دینی تری که همتون باهاش آشنا هستین بیفتین، که شما یا میتونی از فرشته برتر بشی و یا از حیوان پستر. آره یعنی این تصویر رو در نظر بگیرید در برابر این تصویر که انسان نه یه ذات مشخصی داره، حیوان ناطق جاش مشخصه، یا بگی نه این یه موجودیه که میتونه از حیوانات پستر بشه و یا حتی از فرشتگان هم برتر بشه، فرشته که دیگه اصلا جسمانی هم نیست. متوجه میشین چقدر فرق داره این تعبیرها، یا اون تعبیری که فیکو میگه که انسان جاش در طبیعت مشخص نیست. آیا انسان، این انسانی که داریم ازش حرف میزنیم، این فرد کلاسیکه؟ نه، فرد کلاسیک دو تا ویژگی داره. این انسان کلاسیکه، فرد تعبیر خوبی نیست، هم جاش تو طبیعت مشخصه، یعنی نمیتونه تغییر کنه، بالا پایین بره، این ور اون ور بره، یه تعریف، یه ذات مشخص داره، در این حال دلگرمه، گویی جهان نظمی داره که اون نظم به طور کلی در خدمت اینه، این هیچ اضطرابی نداره. اون مفهوم شکست که وارد میشه رو با این مفهوم طبیعت نامتناهی ترکیب کنید. فکر کنید که طبیعت نامتناهی باشه، یعنی چی بچه ها؟ یعنی هیچ نظمی از سنخ این نظمی که من در نظر گرفتم براش معنی نداره. یعنی من الان تو مرکز جهان نیستم، تو مرکز کیهان نیستم، همه چیز برای من طراحی نشده است. ببینید من چیم؟ من یک موجود بیپناهم. یعنی هر لحظه ممکنه یک سیاره، واقعیت بچه ها، هر لحظه ممکنه یک سیاره بیاد بخوره به کره زمین، کلن تموم بشه همه چی. به این فکر بکنید در چنین جهان نیوتونی که بعدن شکل میگیری، در این فیزیک بعدی، در این فیزیک چیزی نمیتونه بیاد بخوره تو زمین، اصلا اینا اصلا مادی نیستن. ماه مادی نیست به معنی عناصر چهارگانه. اما وقتی میگی جهان کلش مادیه، ببینید یعنی خورشید هم ماده است، ما امروز میدونیم که داره همین جور هر ثانیه درش چندین هزار انفجار هسته‌ای رخ میده که این نور رو داره. آناکساگوراس وقتی گفتش که زمین، خورشید و ماه هم مانند زمین هستند، از شهر آتن بیرونش کردن، نزدیک بود بکشنش. هر کسی چنین سخنی رو میگفت در یونان که میگفت اینا از سنخ زمینن، چون داشت توهین میکرد، اینا امور مادی نیستن، اینا اموری هستن فلکی آسمانی هن. در جهان امروز، در فیزیک امروز، ما جهان چجوری داریم میبینیم؟ همه اینها مادی هن. در چنین جهانی دیگه این نامتناهیه، دیگه مرکز نیست زمین، هر لحظه ممکنه یه سیاره به این برخورد کنه، همه چی نابود بشه. ببینید این انسانه دیگه در یک جهان منظمی که پشت و پناه داره نیست، یعنی به اون مفهوم شکست و اون ترسی که از جهان اسلام وجود داره، اینم در نظر بگیریم که چی؟ که اصلا کی گفته که ما یه موجود ویژه‌ای هستیم؟ کی گفته که همه طبیعت طراحی شده است برای من؟ نه، طبیعت نامتناهیه، من کی هستم توش اصلا که به خاطر من طراحی شده باشد؟ مفهوم بچه ها عرفانیه ها، ضد دینی نیست، برعکس عرفانیه. یعنی میگه تو کی هستی که اصلا طبیعت به خاطر تو طراحی شده باشد؟ چه خودتو جدی گرفتی؟ این مفهومه. خب این فرد، پس این فرده در برابر اون فرد مدرن، فرد جدید، بچه در این حال جای مشخصی نداره. این دو تا ویژگی متناقضه تقریبا، یعنی از یه طرف داره توانایی به دست میاره، از یه طرف داره نگرانیش هم بیشتر میشه. یعنی یه موجودی نیست که یه ذات مشخصی داشته باشه، یه جای خاصی داشته باشه، یعنی میتواند ظهور خداوند است، میتواند به حقیقت دست پیدا کند، بی واسطه با خداوند در ارتباط است، نیاز به سلسله مراتب نداره، یه ذات مشخصی نداره، دستش بسته نیست، در این حال تنها و تک افتاده است. ببینید چنین وضعیتی رو در نظر بگیریم، دقیقاً وضعیت انسان مدرن، همتون اینو میشناسید، یعنی به شما میگن که تو هر چی بخوای میتونی بشی، اما هیچ پلن و سرنوشت و تقدیری برای تو وجود نداره که الان تو مثلا یه داستان نوشته شده و مشخصی برات وجود داره که توی اون بازی کنی. نه، تو آزادی، اما این آزادی به جای اینکه تو رو خوشحال کنه بیشتر نگرانت میکنه، چون خب پس الان چیکار کنم؟ پس الان کار درست چیه؟ من باید چه کنم؟ اینجاست که بچه های منطق کشف معنی پیدا میکنه. یعنی تو دیگه نمیتونی، این انسان مدرن نمیتونه داستانش رو کسی دیگه بشنوه، نمیتونه کسی دیگه بهش بگه این کار باید بکنی، تو باید خودش کشف کنه. به کمک چی؟ به کمک عقل و تجربه خودش. از آن جهت که ظهور خداوند عقل داره، خدا به او عقل داده، توانمندی داده برای فکر کردن، برای داوری کردن. اما همین بهش میگه حالا دیگه با فکر کنی، با عقل خودت، با تجربه خودت راهت رو کشف کنی، بفهمی چه کار باید بکنم در این موقعیت خاص. کار درست الان در این موقعیت خاص چیست؟ من نمیتونم کارهای درست گذشتگان را صرفاً در این موقعیت جدیدم هی بازگو کنم. گذشتگان در این موقعیت این کار را کردن، در این موقعیت، خب الان این موقعیت اون موقعیت نیست اصلا. متوجه میشین؟ فکر کنین یه لحظه خودتون رو بیارین تو جهان امروز و مقایسه بکنین. ببینین هیچ وقت بشر این جهان تکنولوژیک و سایبری که من و شما داریم توش تقریباً تمام وقتمون رو میگذرونیم رو حتی تجربه که نکرده، هیچی تصور هم ازش نداشته. خوب توجه بکنید، این فضای سایبری که هممون توشیم، چنین موقعیتی رو بشریت به طور کلی تجربه نکرده. حالا میخواد من راه حل بده که الان چیکار کنم، الان بگه درستش چیه، چجوری عمل کنیم که درست باشه، چجوری در چنین جهانی زیست کنیم که رستگار شویم، چجوری در این جهان زیست کنیم که انسان‌های خوبی باشیم. یک سری قواعد کلی درباره خوب بودن میدونیم، بسیار خوب، ادیان به ما دادن، عقل به ما داده، همه اینا خداوند به طور کلی به ما داده. اما این که در چنین موقعیتی چگونه زیست کنم که رستگار شوم رو باید با عقل خودم بهش برسم. ببینی؟ نمیتونم از کسی درس بگیرم چون این موقعیت کاملا نوعه. در چنین شرایطی فقط از منطق کشف میتونم استفاده کنم، منطقی که بتونم از همین عقل خدا داد به کمک همین قواعد کلی درباره رفتار درست استفاده بکنم، اما به نحوی که به من بگوید عمل درست در اکنون و در این موقعیت خاص چیست. ببین این که داشته، ما میدونیم که نزد دانشمندان مسلمان هم زمین مرکزی الگوی بطلمیوسی مورد شک بوده و تردید کردن در مورد زمین مرکزی، و حتی از خورشید مرکزی هم صحبت شده. از زمان فیثاغوریان هم بوده چنین ایده‌ای، وجود داشته. اما این که این ایده بیاد و کل نظم فکری اینها رو کاملا دیگرگون کنه اصلا وجود نداشته. اینا به عنوان یک سری نکات، به عنوان یک سری دقت‌ها، به عنوان یه سری اعتراضات داره طرح میشه، اما به عنوان یک فیزیکی که کل فکر ما رو دیگرگون کنه، کل جهان ما رو دیگرگون کنه، نه نیستش. پارادایم غالب همین هیئت بطلمیوسیه که در با فیزیک ارسطویی صورت بندی شده. هممون هم میشناسیم، هممون بالاخره یه جا با این برخورد کردیم، در متونمون این رو میشناسیم. و توی این جهان فرد نگران نیست اما آزادم نیست. ببینی؟ یه ذات مشخصی داره، هیچ امر نوعی در این جهان اینگار رخ نمیده، یه جای مشخصی داری، یه کار مشخصی داری، تمام. اما نگران نباش، در این جهان جای مشخص نداری، یعنی آزادی. چرا آزاد میشی؟ چرا آزاد میشی؟ چون از آن جهت که فردی، ظهور نامتناهی هستی. توجه میشی؟ فردیت در این جهان بچه ها مشروعیت پیدا میکنه، یعنی فردیت در برابر خداوند ایستادن نیست، برعکس فردیت خدا را آشکار کردنه. متوجه میشی؟ درسته که فرده، اما نه از اون جهت این فرد ارزشمنده. خب اونم مسیحیه. خوب توجه بکنید بچه ها، از آدمایی که داریم حرف میزنیم به قایت مسیحی هنها، به قایت دین دارن، و در این تفکر مسیحی طبیعت همواره ترد شده، بسیار شدیدتر از آن چیزی که در جهان اسلامی طبیعت ترد می شده، خیلی شدیدتره. طبیعت همواره منفی بهش نگاه می‌شده، ناگهان طبیعت داره ارزشمند میشه، فرد داره همواره سرکوب میشه، ناگهان فرد داره ارزشمند میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ نگاه به فرد داره عوض میشه. فرد به جای آن که یه موجودی باشه در اقصا نقاط جهان که باید یه سری دستورالعمل‌های مشخص عمل بکنه تا رستگار بشه، ناگهان متوجه میشه کیهان نامتناهیه. فهمش از خداوند بسیار رشد پیدا میکنه، بسیار گسترده تر میشه، شبیه آن چیزی که در عرفان ها از خداوند داریم، یک فهم غیر انسانواره از خداوند. خداوند رو شبیه پادشاه نمیبینه، شبیه انسان نمیبینه، خداوند رو بیکران میفهمه، نامتناهی میفهمه. وقتی که این نامتناهی میفهمه، وقت متوجه میشه که هر آنچه من دارم چیه؟ ظهور خداوند از خیر و خوبی. بنابراین اگه بر اساس عقل خودم عمل کنم، من دارم خداوند رو بیشتر آشکار میکنم. این بچه ها، این ادبیاتی که الان دارم به کار میبرم تا قرن 19 هم حاکمه در جهان اروپایی. تصورشون اینه، حتی تو قرن 20 هم هست، حتی هنوز هم خیلی هاشون اینطوری فکر میکنن که با علم، با تکنولوژی، با تغییر جهان، ما داریم جهان رو هرچه اخلاقی تر و الهی تر میکنیم. توجه میشین؟ درک انسان مدرن کاملا اینه. چرا این کار داریم میکنیم؟ چون اون عقل و تجربهی که داریم باش کار میکنیم مال ما نیست که، مال خداونده. ما چون یک فردی اتمیک جدا از خدا، انگار مثلا خدا رو در این آغاز در نظر بگیریم، منم به عنوان یک فردی جا افتاده باشم، و هر چی در من باشه منفیه دیگه، می‌بینی؟ من باید خودم رو نفی کنم تا به اون نزدیکتر بشم. اما اون رابطه رو در نظر بگیری که نامتناهیه. وقتی یه چیزی نامتناهی میشه، در برگیرنده و فراگیر میشه، یعنی تو نمیتونی در برابر خدا بیستی. هر آنچه داری چیه از جنبه مثبت، هر آنچه داری چیه ظهور خداوند. بنابراین اگر از عقلت سخن میگی، این عقل خدا داده، اگه بر اساس اون به درستی عمل بکنی، داری چیکار میکنی؟ داری در واقع به خداوند کمک میکنی. چیکار داری میکنی؟ گسترش میدی آن چیزی که خدا به تو داده. داری طبیعت رو، این تعبیرها رو ببین، نه مدرنه، طبیعت رو از قیود خودش آزاد میکنی. ببینی؟ یعنی داری چیکارش میکنی؟ معنوی ترش میکنی، الهی ترش میکنی. این تعابیر بعدن به کار بسته میشه. میگه این حرف هگله بچه ها، میگه من یک نقاشی رو که یک کودکی به نحو کج و معوج کشیده باشه رو، از یه درخت رو به زیباترین درختی که در طبیعت وجود داره ترجیح میدن. چرا ترجیح دارن میدن؟ چون این با عقل از طریق انسان آفریده شده، در صورتی که اون یک امر طبیعیه، هیچ شعوری تو اون نیست، هیچ عقلی تو اون نیست، این با شعور پدید اومده. ببینید، یعنی انگار تمام این طبیعت باید بیاد از طریق عقل انسان چی بشه؟ به نحو آرتیفیشیال، به نحو مصنوعی تبدیل به امر مصنوعی بشه، ساخته بشه. ببخشید، یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا بچه بزن یه مثال ساده تر بزنم متوجه میشه، ما در طبیعت چیزی به نام پلاستیک که نداریم. طبیعت باید چقدر میگذشت تا میتونست ماده ای به نام پلاستیک رو پدید بیاره؟ آهن پدید آورده، ببینید، طلا پدید آورده، نقره پدید آورده، پلاستیک، فایبرگلاس پدید بیاره. ببینی؟ نمیتونه که پدید بیاره. اینو کی پدید آورده؟ این رو عقل انسانی پدید آورده. آیا این در طبیعت بوده است یا نه؟ بله بوده است، تمام موادش رو طبیعت بوده است. چه چیزی تونست این رو کشف بکنه؟ ببینی؟ وقتی که این عقله با منطق کشف شروع میکنه فکر کردن، ببینی؟ یعنی با کم کم جایی میرسه که تو میگی جدول مندلیف رو برای عناصر شیمیایی درست میکنی، بعد کم کم میگی که خب جایی یه عنصری خالیه، آره بریم پیداش کنیم. یه عنصری هست که من میدونم ویژگیاش چیه، مثلا چند تا الکترون داره، چند تا پروتون داره، چند تا نوترون داره، اما نیست. میرم پیداش میکنم. خوب توجه بکنید چجوری داره طبیعت رو بست میده. این تفکر انسانی طبیعت رو داره گسترش میده. اینا فکرشون اینه، فهمشون اینه. مدرن ها انگار ما داریم کار و عمل خداوند رو گسترش میدیم، داریم طبیعت رو گسترش میدیم با کنش انسانی، نه اینکه من یک اتمیم جدای از خداوند، در برابر از خداوند و دنبال هوا و هوس خودم رفتم و دارم سرکشی میکنم در برابر خداوند. این دو تصویر در نظر بگیریم. ابدا برعکس، من بسیار نگرانم، بسیار ضعیفم، بسیار ناتوانم، در این حال از آن جهت که کیهان رو نامتناهی میبینم، پس میدانم که من ظهور آنم، پس چیکار میکنم؟ به نحو دیگری عمل میکنم با منطق کشف، به نحو کنشگرانه، و شروع میکنم چیکار کردن؟ شروع میکنم ساختن، شروع میکنم تغییر دادن. در این فرایند قدرت کسب میشه بچه. دانش بر روی کنش چنین انسانی استواره. خوب توجه بکنید. به این میگیم وقتی بورکارت میگه کشف فردیت، داره از این حرف میزنه. فردیت نه به مثابه اتم، نه به مثابه یه موجودی در برابر خداوندی که اون هم یه طرف دیگه ایستاده. وقتی من میفهم خدا نامتناهیه، یعنی طرفی نمیتونه بیسته. میبینی؟ بنابراین اگر من باشم، فقط در نسبت با او هستم. هر آنچه دارم از اوست. بنابراین چیکار میکنه؟ چون میکنه چیکار کردن؟ در عین اینکه نگرانه، اما میداند که میتواند چی بشه، همینجور در این مراتب بالاتر 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 بره، قدرتمندتر و قدرتمندتر بشه. گرچه بی نهایت ضعیفم، بسیار ناتوانم در برابر عظمت کیهان، که این زمین به راحتی میتونه با برخورد سیاره دیگه از بین بره، اما من میتونم همینجوری این قدرت رو اضافه کنم، اضافه کنم، تا زمانی که بتونم اینطوری فکر کنم که اگر سیاره ای به ظرف زمین اومد، چند تا فیلم تا حالا اینطوری دیدین چقدر دارین ذهن اینطوری فکر میکنه، اگه سیاره ای اومد ما چجوری اون رو نرسیده به جو زمین نابودش کنیم؟ ببینید این منطقه داره چی رو کشف میکنه، چیزی رو که اصلا تا حالا رخ نداده ها، اما میفهمه که جهان بزرگتر از این. چند تا سوال از بچه قبل پرسیدم، میام خدمتتون. بفهم دیگه نیاز به واسطه نداری، همه مطلب همینه. وقتی خدا نامتناهی باشه، یعنی نسبتش با همه چیزها در جهان یکسانه. چرا انسان میفهمه؟ چون همینو میفهمه. انسان به این دلیل که تناهیش رو میفهمه، به این دلیل که شکستش رو میفهمه، با خداوند در ارتباطه. ببین اصل مطلب اینه، دقیقاً چون میفهمم که کل واقعیت نیستم، چون میفهمم که شکست خورده ام، چون میفهمم که ناتوانم، تمام توانایی انسان مدرن بچه داره از این میاد. این میکرد میتونه بفهمه، هیچ مشکل نه. هر کی اینو بفهمه اینه، هر کی این رو بفهمه فردیت داره. بچه فردیت یعنی فهم تناهی. فهم تناهی یک آمیزه پارادوکسیکاله، چون که از آن جهت که تناهی شکست و ناتوانیه، از آن جهت که فهم برترین کنشه. توجه میشین؟ فهم تناهی همه رازه. فردیت موجودیه که میفهمه کل واقعیت نیست. به همین خاطر بچه چه اتفاقی براش میفته؟ دستشو اینطوری باز میکن. تصویری که فقط میتونم بهشون بدم اینه، یعنی تا میفهمی که متناهی هستی، تا میترسی. یه مثال دیگه من میزنم بچه، طبیعی ترین کنش انسانی که میترسه چیه؟ یه لحظه یادتون بیاد چیکار میکنیم موقع ترس؟ چیکار میکنیم؟ دست بغلیمونو میگیریم، دست بغلیمونو میگیریم. علم یک رخداد جمعیه، دانش برای این فرد، این فرد به هیچ وجه در برابر جمع نیست. یعنی اون اتمیه این بلا رو سر ما آورده. وقتی اتمیک فهمیدیمش، هی می‌خوایم چیکار کنیم؟ میگه در برابر خداست، حالا در برابر دیگری هم هست، حالا جنگ مدام بین اینها، همه اینا واقعیته. اما آن چیزی که نقطه قوت غربی هست این نیست، این نقطه ضعفشونه، این نقطه ضعف هر بشریه در هر دوره از تاریخ. آن چیزی که این قدرت رو بهشون داده اینه که این فرده در عین فردیتش ارتباط با خداوند داره، تمام قدرتش از فهم تناهیش میفهمه، یعنی نسبت با نامتناهی داشتن. از طرف دیگه این فهم تناهی فقط اون رو در نسبت با خدا قرار نمیده، در نسبت با دیگری هم قرار میده. یعنی من موقعی که میترسم، یعنی کشف و منطق کشف به طور کلی دانش جدید بچه ها، یک کاری نیست که یک کسی بره توی غار برای خودش انجام بده. برای ما میام تو دانشگاه درس میخونیم، جای دانش دانشگاهه. برای همینه که هر درسی رو میگیرین باید با همدیگه مباحثه کنین، بحث کنین، حرف بزنین. من اینو فهمیدم، تو چی فهمیدی؟ ببینین، تا این کارا رو انجام ندید اصلا فرد نمیشوید. ببینین، یه درک از فردیته که خیال میکنه این فرده، چون اینجا افتاده این فرد، این درکیه که بیچاره کردم رو، خیال میکنه این فرده. فردیت یک فهمه. فهم چی؟ فهم شکست، فهم ناتوانی، فهم تناهی. تمام قدرت انسان مدرن از اینجا میاد، از این که این اگر این تخت پاکن میفهمید، بچه گفتی اگر این تخت پاکن میفهمید که یک تخت پاکنی بیش نیست، دیگر یک تخت پاکن نمیماند. توجه میشین؟ به محض این که میفهمه جای مشخص دیگه نداره، به محض این که بفهمی یک موجود تنها هستی، تو مرکز جهان نیستی، کیهان بی نهایته، تو در برابر عظمت خداوند، در برابر عظمت واقعیت هیچی نیستی. وقتی یه کسی این رو میفهمه بچه، آغوش باز میکنه. این خیلی مهمه. این ویژگی انسان رنسانسی اینه، این ویژگی در فرهنگ خود ما هم بوده، آغوش باز کردن دانشمندان مسلمان نسبت به تمام میراث یونانی، نسبت به تمام میراث دانش هندی. که این آغوش باز میشه وقتی که شکست رو میفهمی، شکست رو میفهمی، وقتی تناهی رو میفهمی، وقتی ناتوانی رو میفهمی، تمام قدرتت از اینجا سرچشمه میگیره. یعنی چی؟ ببخشید که بچه ها دست بلند میکنین جواب نمیدم، میخوام حرفم تموم بشه بعد در خدمت همتون خواهم. نکته مهم اینجاست که به محض اینکه این فرد که این فرد فرد میشه، وقتی نسبت به کل گشوده میشه، نه همچون یه تخت پاکن تو خودش جمع میشه و هیچ خبری از جهان پیرامون نداره. فرد بودن یعنی گشودگی نسبت به کل واقعیت. چرا؟ چون میدانم که متناهی هستم. کشف فردیت کشف چنین موجودیه. برای همین تا میگین فرد متناهی، تا نامتناهی نباشه فهمی از فردیت وجود نداره، تا دیگری نباشه فهمی از فردیت وجود نداره، تا تاریخ نباشه فهمی از فردیت وجود نداره. ببینی؟ یعنی تا میفهمی نمیدانی، نخستین کاری که هر مردمانی در هر جای جهان به محض اینکه اینها شدن نمایندگان دانش در تمام جهان، نخستین کاری که کردن چی بوده؟ نهضت ترجمه. نخستین کاره چه تو اروپا، چه در جهان اسلامی، در جهان یونانی دارن استفاده میکنن، در جهان ساسانی استفاده میکنن، نهضت ترجمه. اولین کاره، اولین کار اینه که هر چی هست رو بیاریم، از هر که میتوانیم بیاموزیم. این اولین کاره، به شرطی که این خواسته و این درخواسته در اساس یک نیاز واقعی باشه. بفهمیم
اصلا
که میتونه به هم بریزه و خراب بکنه. آره
چه اتفاقی میفته که
بله، برای اینکه هر دوشه. یعنی ببین، من وقتی بیفهمم تناهی دارم، شکست خوردم، اگر کنشگرانه عمل نکنم این تهدید منو نابود میکنه، من رو میرانه به یک کنج، میترسونه. جهان جدید ترسناکه، ببینی؟ و خیلی هستن از این ترسه استفاده میکنن برای اینکه بهت بگه که بیا پیش من، من آرومت میکنم. صوفیست اصلا کارش همینه، به جای اینکه بهت بگه بله که ترسناکه، اما تمام فرصت ها در همین جاست. اصلا بودن انسانی بودن ترسناکیه. میفهمی؟ بودن این که ترسناک نیست که، این اصلا نمیفهمه که هست. همه از بینم بره نگران نیست که. من اینقدر میفهمم هستم. این مثالی که زکریای رازی میزنه برای اینکه چرا لذت‌های دنیا بی ارزشه، میگه تمام دنیا رو به یه انسان بده، باز هم عقلش به این توان رو داره که به یک وضعیتی رو فرض کنه بهتر از این، و باز ناخشنود بشه. برای اینکه مقدر بگه چگونه این به دست آوردن تمام لذت‌ها هم تو رو خوشنود نمی‌کنه، چون عقل داری. عقل باز یه وضعیتی رو فرض می‌کنه که توی اون ممکنه یه چیزای دیگه‌ای باشه. مثلا این مثالی که خودش می‌زنه میگه اینه که یکیشون میگفتش که خب در اون دنیا اگه کار خوبی بکنی در اون دنیا میری بهشت و خلاصه مهمان خدا بشی. بعد این به خود اون پادشاه گفتش که من نمی‌خوام مهمان کسی باشم، مهمان کسی بودم برای من افت داره، درازی این وضعیت برای من بهشت نیست، بهشت برای من مهمان کسی بودن نیست. ببینی هی میتونه این عقل وضعی رو فرض کنه که در اون وضعیت من رو شکنجه بده. خب این ویژگی عقله. میبینی یه وقتی که من میکوشم تو رو با تحقیر عقلت، با سرکوب عقلت به حد تخت پاک کن فرو بکنم که دیگه چی بشی؟ که دیگه نگران نباشی. ببینی؟ نمیگم تو همجا من میدونم چیه، بیا گوش بده من بهت میگم درستش چیه، من بهت میگم تو چی کار کن. یه وقتی که بعد یکی بهت میگه ببین، نه من به تو میتونم بگم درستش چیه، نه کس دیگه ای، خداوند به تو عقل داده و این تاریخ بشرم پیش روته، انواع سیستم های اخلاقی، انواع ادیان، انواع فهم ها و مسئله و جهان کنونی تو که در جهان خاصی داری زندگی میکنی، تو باید متناسب با همه اینها به این توان داوری برسی که الان کنش درست چیه. و این کنش، کنش تو نیست فقط. ببینید این فرد، تو با، ببینید ما با هم هستیم بچه ها. ببینید همه ما با هم درگیر مشکل میشیم، هممون با هم آزاد میشیم و میتونیم به این توان برسیم که مشکلاتمون غلبه بکنیم. این ذهنیته. این ترسناک هم هست. چرا؟ چون مثل ترس کریستوف کلمب دیگه. مثالش برای چی براتون زدم؟ یعنی کدوم آدم عاقلی، بچه یه لحظه خودتون جای کریستوف کلمب بذارین، کدوم آدم عاقلی یعنی چند لیتر آب با خودش برداره، چقدر غذا با خودش برداره، چند تا خدمه باشن، این اصلا نمیدونه چند روز در سفره. ببینی این ترس، آره وحشتناکه. یکی بهت میگه نرو، اگه دیوانه ای که بری این کارو بکنی. یکی هم میگه که خب دیگه این وضعیت قابل تحمل نیست، باید بریم. ببینی اون کسی که میتونه اینطوری فکر کنه با منطق کشف فکر میکنه، جسارت میکنه. این جسارت ترسناکه. اما تو وقتی که انسان مدرن چرا میتونه این جسارت رو بکنه؟ من میخوام اینو بگم، چون دلش به خداوند گرد، اتفاقا چون باورش اینه که من اگر از عقل و تجربه خودم استفاده کنم در برابر خداوند نایستادم، بلکه برعکس دارم اون رو آشکار میکنم، قدرت اون رو دارم بیشتر آشکار میکنم، چون من ظهور خداوندم. من یه اتمی در برابر اون نیستم. اون چون نامتناهیه اصلا نمیشه برابرش ایستاد، به شرطی که من درست از عقلم و داده خداوند استفاده بکنم. من دارم بیشترین خدمت رو میکنم، اینطوری میتونم آرامش پیدا کنم. ببینی اینطوری نگرانی من اندک میشه، با هرچه آزادانه تر به معنی عقلانی تر رفتار کردن. نه با هرچه مطیع تر بودن و نیندیشیده تر بودن، نااندیشا تر بودن. متوجه برعکس اون تصویره. هی بهت میگن بترس، بیشتر ترس. نزدیک شو به این. ببین من میذارمت اینجا، بعدن تمیزت میکنم، میشورمت، همه کار باید میکنم. این این براش این خوبه. بفهمید. بفهمید.
البته شما فرمودید انسان جدید است میده با معرفت نسبت به کالا و اینی یعنی اون اتم اضافه نمیشه به طبیعت.
نه قرار مگه ما خداییم که اتم اضافه کنیم؟ ما خالق نیستیم. ما خالق نیستیم. بست که خلق نیست. خالق که مشخص ما نیستیم. ما حتی خودمون هم به وجود نیاوردیم، چه برسه که بخوام چیز دیگر به وجود بیاریم. این این توهم رو که نداره، دارم میگم اوج ناتوانیه. اما نکته اینه با فهم ناتوانیش میتونه چیکار کنه؟ نه تنها خودش بلکه طبیعت رو هم بست بده. چیزهایی رو داریم تجربه میکنیم در امروز جهان که زمانی اونها رو معجزه مینامیدیم. اگه من الان این موبایل رو بردارم به کسی تو آمریکا زنگ بزنم، باش تصویری حرف بزنم، شما هم ببینین، اگه 1000 سال پیش کسی این کارو میکرد که چی؟ 1000 سال که چی؟ 500 سال پیش؟ 500 سال هم نه، 100 سال پیش همه بهش ایمان میآوردن. این هم داشتی کسی دیگه نشونه تو میداد، باش حرف میزد دیگه. میتونست از بیرون گوگل ارث رو بردار، از بیرون بالا سر خودتو بهت نشون میده، یه اینجا وایسادی الان. و الان اون چشم کیه؟ چجوری داره اینو میبینه؟ چجوری بشر به این رسیده؟ به این توانایی؟ با گندگویی؟ با توهم؟ نه. ببینی؟ با پرخاش؟ نه. با خودزنی؟ نه. با فهم تناهی. ببینی؟ فهم تناهی این آمیزه پارادوکسیکاله. از آن جهت که تناهی واقع بینه، از آن جهت که فهم بچه ها ایدئالیست و آرمانگراست. ببینی؟ یعنی هیچ حد یقفی نداره، هیچ جا نمیسته، در این حال هیچ جا فراموش نمی کنه که میمیره، که توانش بسیار محدوده، که اگر کوچکترین بی احتیاطی کنه خطاهایی میکنه مهلک. اینا چیزایی که ما متوجهش نمیشیم. وقتی که اون یه خود رو میسازه، یه همه تو دیدین، همه اون تجربه کردیم با گوشت و پوست و استخوان تجربه کردیم. فکر نکنم خانواده‌ای باشه در بین شماها که یک کشته توی حوادث رانندگی نداده باشه. فکر نمی‌کنم. چرا؟ چه چیزی اینجا آسان گرفته میشه؟ ما خیال میکنیم خیلی دیگه لوس بازی دارن در میارن. اگه مثلا کمربند میبنده، اگر این قوانین ایمنی و استانداردهای ایمنی رو به نهایت اجرا میکنه، خیال میکنیم داره خیلی شلوغش میکنه. اینا علکیه. نمیفهمم که من میتونستم نهایتا بدوم سرعت 10-20 کیلومتر و بخوری زمین، چی دست باد میشکن دیگه؟ زور بزنی سوار خر بشی، سوار اسب بشی، یه ذره بزنیش این بدو 40 کیلومتر بره، بازم بیفتی دست و پات میشکنه. اما میتونی با 160 کیلومتر سرعت بر حرکت کنی. 160 کیلومتر بر ساعت میتونی وقتی نمیدونی این توانایی چجوری به دست اومده، به راحتی با شوخی میکنی. درجه این نمیفهمی. این سرعت جاده خاص میخواد، ماشین خاص میخواد، استاندارد ایمنی خاص میخواد. متوجه این سرعت رو میدم، لوازمش رو و استلزامات واجبش رو نمیدم، آدم میکشم. یعنی که نمیفهمم طبیعی نیست که انسان با سرعت 160 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. یعنی نمیفهمم این رو، شوخی میکنم باش. یعنی از اون تکنولوژی میخوام استفاده بکنم، اما نمیفهمم که این تناهی دارم و بدن من که گنجایش اینو نداره که 160 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشه. باید یک شرایطی احراز بشه که بشه این کارو کرد. اینو نمیفهمم. بخیر اینطوری وارد میکنم. آخرین تکنولوژی رو وارد میکنم. پرسرعت‌ترین ماشین ها، پرسرعت‌ترین پردازنده ها، همه چیز رو آخریش رو وارد میکنم، بدون اینکه بدونم این چجوری ممکن شده و چه شرایطی داره استفاده ازش. همینجور جهان من آشوب زده تر میشه. پاسخ شما
استاد فرمودید تا اینجا که فرد متناهیه و در اصل شکسته که اتفاق میفته میفهمه که از یک ساعت از دست پیدا کنه به نامتناهی میخواد متصل شه.
نه نه نه، اگر نسبت به نامتناهی نداشته باشه اصلا تناهی خودش هم نمیفهم.
همین
انسان کلاسیک تناهی خودش نمیفهم، تو یه جای مشخصه متوجه نمیفهمه. ببینید در موقع در فلسفه مدرنه که متوجه میشیم که تمام تقسیم بندی هایی که اینجا داریم انجام میدیم که میگیم اینجا انسان جاشه، تمام اینها رو انسان داره انجام میده. این پوینت آف ویو رو نمیفهمیم. در هیچ فلسفه کلاسیکی ما جایی برای سوژه شناسنده نداریم. توجه، سوژه شناسنده اون موجودیه که حتی جای انسان رو هم در طبیعت تعریف میکنه. ما متوجه این نیستیم. اصلا فهمش از خودش جز در نسبت با نامتناهی ممکن نیست. فهم تناهی یعنی آشنایی با نامتناهی. بر نمی کنه، تنها چیزیه که داره، تنها چیزیه که بهش داده شده، تنها بهرشه. یه چیز دیگه داره، چه چیز دیگه که براش کار کنه. میگه ایمان که داره، که ایمان داره، میدونه خدا هست، میدونه که من متناهیم، میدونه که من خودمو به وجود نیاوردم. خب با این چیکار کنم؟ حالا مشکلاتمو چجوری حل کنم؟ متوجه میشی؟ چجوری مشکلاتمو حل، چجوری حل مسئله کنم؟ منبع شناخت نیست، منبع نیست عقل، منبع نیست عقل. این تقسیم بندی ها خیلی چالش برانگیزه. شما می‌کنیم یه منبع عقل، یه منبع تجربه است، بعد حالا یه منبعی هم وحی کنارش بزنیم. اصلا اینا نیست. عقل یه منبع نیست. عقل کل اون کسیه که داره کارو انجام میده. حتی زمانی که میره سراغ تجربه، حتی زمانی که میره سراغ وحی. همه رو عقل داره میره. متوجه میشی؟ همون کسی که داره میگه سه تا منبع داریم، حواسش نیست که عقل داره این سه تا منبع رو معرفی میکنه. کی داره سه تا منبع رو معرفی میکنه؟ میگه سه تا منبع معرفت داریم. کیه؟ کیه؟ کجاست؟ تو قرآن گفته شده؟ نه، عقل داره صورت بندی میکنه. میگه سه تا منبع برای معرفت داریم. خیلی خوب. اما حواست هست که یه عقلی داری که منبع معرفتمون تو، یه عقلیه که این بیرون وایساده داره درباره هر سه اینا نظر میده. اون چیه؟ اون عقلی که بیرون وایساده داره حرف میزنه کیه؟ توجه میشی؟ اینه سوژه ای که نمیشناسیمش ما. ما خیال میکنیم که میشه مقابل عقل ایستاد. انگار عقل یه چیزیه، یه بخشی از وجود من عقله، بعد یه بخشی از وجود من تجربه است، بعد یه بخشی از وجود منم بشه مثلا ایمانم و بعد. نه، عقل اون چیزیه که داوری میکنه. اگر میفهمم دینم رو با اون میفهمم، اگر میتونم تجربه کنم با اون تجربه میکنم، اگر میتونم عقلم رو به درستی راه ببرم با اون این کار انجام میدم. یعنی عقل اون ویژگیه که به من توان خود را دیدن رو میده، منو از این جدا میکنه. نه فقط مدرک کلیات، نه این که من میفهمم کل واقعیت نیستم، این کار عقل. عقل میفهمد که من محدودم. ببینی یه موجودیه که میتونه از خودش انگار بره بیرون، در صورتی که نمیشه هیچ موجودی از خودش بره بیرون. این میاد انگار خودشو میبینه، میگه من که خدا نیستم که، بس خطا کارم. عقل اینو میفهمه. درجه درکی از کل داره بدون اینکه کل باشد. اینه همه فهم تناهی فردیتی. عقل که میگیم دوران عقل، دوران مدر، این عقله، نه یه عقلی در برابر وحی و نه یه عقلی حتی در برابر تجربه، نه یه عقلی که همه اینها رو بهشون توجه میکنه. روشنه؟ منبع اتصال عقلی که تنها راه ارتباط با نامتناهی عقل. عقل میتون تنها نحوه اتصالی که میتونه تناهی خودشو بفهمه عقله. عقل موجودیه، یعنی به این واسطه ما میگم انسان. عقل اگر نامتناهی بود میتونست خودشو به وجود بیاره. موجودی که نامتناهیه میتونه خودشو به وجود بیاره. با عقل خودمون رو به وجود نیاوردیم.
از کجا میدونیم به وجود
برای اینکه یه زمانی بوده که من تاریخ شناسنامه دارم موجود نبودم در این جامعه و این دلیل و یه زمانی هم نخواهم بود. عقله که یه نفری نیستش که یه جایی وایستاده یه کاری میکنه دیگه. عقل تواناییه که من دارم، شما داریم، الان داریم باهاش با هم حرف میزنیم. بچه کلاس تمامه، بذاریم من دوستانی که بخوام برن من هستم و حرف میزنیم. دوستانی که سوال دارن وایستن چون بقیه معطل نشن. بچه درس ما تمامه، منابعی که گفتم رو حتما بهش رجوع بکنین. جلسه آینده بچه درباره بیکن و دکارت دوتا، یه جلسه بیکن صحبت خواهم کرد، یه جلسه هم دکارت. امیدوارم که بتونم دکارت رو با یه جلسه دیگه بعد از اون تا حدی جمع جور کنم. ما با سرعت عبور میکنیم، خوب توجه بکنیم بچه. یه لحظه به من حواستون رو بدین و بریم. دوستانی که بخواییم بریم یه لحظه حواستون رو من باشه، فقط من بگم چیکار کنیم تو این یه هفته. تو این یه هفته ببینید بچه، ما قرار نیست طبق صحبتایی که براتون کردم، ما قرار نیست بشینیم فلسفه ها رو بخونیم و نمیدونم. شما دانش فلسفه نیست، شما قراره این بحثای فلسفی براتون یک بینش عمیق‌تری نسبت به رشته خودتون ایجاد کنه. اگر ما این بحثا رو طرح می‌کنیم فقط از این بابه، برای همین من به سرعت و اجمالی طرح می‌کنم. اما برای اینکه شما بتونید بهره مند بشین، لازمش اینه که شما منابعی که بهتون معرفی میشه رو خودتون نه تنها برین بخونین و همان نحوی که گفتم، بلکه با هم مباحثه کنین. یه دوستی پیدا کنین، دو تا، سه تا، پنج تا با هم گروه درست کنین، جمع بشین، کار کنین. اگر اینا رو اینطوری پیش نرین هیچ فایده نداره. این کلاسای من به عنوان یه خاطره خوب یا بد تو ذهنتون خواهد موند، اما هیچ کاری براتون نخواهد کرد. اگه قرار کاری بکنه لازمش اینه که تو این یه هفته شماها این کار رو انجام بدین. خسته نباشین. من هستم، دوستان که سوال دارن تشریف بیارن.